خدمتتون میکنیم، به بررسی تاریخ تمدن ایران معاصر میپردازه. ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان دعوت میکنم بشنوید.
نباید گفت سلمان فارسی از فارس یا از ایران است، باید گفت فارس و ایران از سلمان فارسی.
دیار سلمان،
وطن صدای تو شنیدن داره، شکوه شرقی تو دیدن داره، نام تو مثل همتت بلنده، هیچکی غریبی تو نمیپسنده، درود بیکران به آفتابه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید از صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه دیار سلمان که تقدیم شما میشه. موضوع برنامه دیار سلمان تاریخ کشور عزیزمون ایران هست و ما در این برنامه افتخار داریم تا گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه باقر العلوم علیه السلام و مدیر گروه فرهنگ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر فلاح‌زاده سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که عالم بر نهان است، کریم و دستگیر و مهربان است، چو پایان میرسد ملک ملوکان، به نام آن که ملکش جاودان است. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله، خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. باید خدمت شنوندگان خوبم بگم که این 45 برنامه دیار سلمان هست که در سری جدید برنامه دیار سلمان تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه و میشه گفت که آخرین برنامه این فصل از برنامه دیار سلمان است که انشالله در فصل بعدی که از ابتدای دوره پهلوی شروع میشه بازم در خدمت شما هستیم در کنار جناب استاد فلاح‌زاده. خب جناب استاد فلاح‌زاده، اگر موافق باشید یک قسمتی از بحثمون موند که مربوط میشد به برنامه گذشته در رابطه با معرفی کتابایی بود که شما ازش نام بردید برای اون شنوندهایی که مایل هستن دوره قاجار رو مطالعه کنن و با جزئیات اون دوره بیشتر آشنا بشن. منابع رو تقسیم کردید به منابع کهن و منابع تحقیقاتی و در بین منابع کهن از منابع مکتوب، منابع غیر مکتوب، فیلم و عکس، بافت قدیمه شهرها و منابع شفاهی نام بردید و در معرفی در واقع کتاب‌ها و منابع مکتوب آثار بسیار زیادی رو به اضافه سفرنامه‌ای که خارجی ها نوشتن، کسانی که از خارج میومدن به ایران و آنچه که دیده بودند و مکتوب میکردن در قالب سفرنامه، اینها رو شما نام بردید که میشه گفت تقریبا بهترین کتاب‌های این عرصه رو ازش نام بردید. آنچه که در واقع اون سوالی که باقی مونده این هستش که غیر از اون کتاب‌هایی که حالا شما نام بردید چه آثار دیگه از اون دوره باقی مونده؟
بله، این بخش از بنوقع باقی مونده که در واقع همون بخش آثار پژوهشی یا آثار تحقیقاتی است.
بله،
ببینون همونطور که در برنامه گذشته ذکر کردیم اون منابعی که نام بردیم اونا منابع کهن و منابع قدیمی هست که یا بگیم منابع دست اولی است که در همون روزگار قاجار توسط شخصیت ها مورخان و شاهزادهای قاجار و غیره نوشته شده. اما در زمان ما تو این مثلا 50-60 سال اخیر، تو مثلا 70-80 سال اخیر بر اساس همون منابع قدیمی و اسناد و مدارکی که از روزگار قاجار به طور کلی باقی مونده محققین و اساتید و پژوهشگرانی اومدن و نسبت به روزگار قاجار دست به تحقیقاتی زدن و تحقیقاتشون هم دیگه اینطور نیست که مثلا کل دوره قاجار رو نوشته باشن یا مثلا عصر چند تا پادشاه، بیشتر رو موضوعات خاصی رو در اون روزگار گرفتن و بر اساس اون منابع تحقیق کردن که به اینا میگیم آثار پژوهشی یا آثار تحقیقاتی. البته ممکنه بعضیشون کلی تر باشن مثلا و عمدتا اینا کتابایی هستن که یه موضوع ریزی رو مثلا در اون روزگار بررسی میکنن.
بله،
حجم این آثار خیلی خیلی زیاد هست و چون منابع قاجار زیاد بوده و عمده منابع به زمان فارسی بوده، چون حالا اینم خودش در تحقیقاتم زبان شناسی هم یکی از معمولا موانع محققین هستن. منابع مثلا تاریخ صدر اسلام عمدتا منابع عربی است یا منابع انگلیسی، خب به زبانهای انگلیسی یا غیره هست، ولی منابع قاجار چون زبان فارسی هست امکان پژوهش هم آسان تر میکنه از این جهت. ولی زیاد کارهای زیادی نسبت به این روزگار انجام گرفته که من به بعضی از اینها اشاره میکنم. و باز قبل از این که به معرفی این آثار بپردازیم، اون نکته که نسبت به منابع اصلی گفتیم اینجا هم هست، یعنی این معرفی این آثار به معنی اعتماد بر اینها و تکیه کامل بر اینها نیست.
بله.
بلکه اینها کتابی هستن که مشهورن و تحقیقات مشهور این روزگار هستن، منتها خب تحت تاثیر رویکرد نویسنده هاشون قطعا قرار گرفتن. ببینید ما در تاریخ نویسی باید به جریان های تاریخ نگاری هم توجه کنیم.
درسته.
مثلا در همین دوره معاصر ما یکی از جریان های مهمی که تاریخ نویسی کرده، مثلا فرض کن جریان وابسته به دربار و وابسته به حکومت بوده،
تاریخ جریان درباری
دربار. بله میشه تاریخ نگاری درباری. درسته. جریان روشن فکری دوره جریان هست، جریان درسته. مستشرقان اروپایی ها باز جریان دیگری است، و جریان مثلا مذهبیون هم در کنار اونها جریان بعدی است که میشه از اینا نام برد. به هر حال این کتابا متعلق به یکی از این جریانات هست و بایستی که اون جریان رو هم شناخت. من پس خیلی با سرعت نام میبرم از بعض از این کتابهایی که نسبت به دوره قاجار و آثار و تحقیقاتی که نوشته شده و شنوندگان عزیز رو به مطالعه اینها ارجاع میدم. کتاب آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب از آقای دکتر کریم مجتهدی، خودشون استاد فلسفه است و این کتاب ارزشمند رو نسبت به سیر آشنایی ما در تاریخ معاصر با فلسفه غرب نوشته که ارزشمند هست.
بله.
تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران از آقای حسین محبوبی اردکانی، باز به نوعی همین روند آشنایی ما با تمدن غرب شکل‌گیری سازمان‌های جدید در ایران بحث کرده. مرحوم مددپور تجدد و دین زدایی در فرهنگ و هنر منور الفکری ایران رو نوشته. کتاب تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران از ابراهیم تیموری.
بله.
تضاد دولت و ملت از محمد علی کاتوزیان. تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان ساکن عراق از مرحوم دکتر حائری هست که نقش علمای ایرانیان ساکن نجف رو در انقلاب مشروطه ذکر کرده. خود دکتر حائری کتاب دیگری داره تحت عنوان نخستین رویارویی اندیشگران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب. اینم خیلی کتاب مهمی هست، از کتاب هست که نحوه آشنایی ما با غرب رو نشون میده. کتاب جریان‌های فکری ایران معاصر از آقای عبدالحسین خسروپناه از کتابای خیلی خوبی است که به جریان شناسی فکری ایران در تاریخ معاصر میپردازه. همچنین کارهای مرحوم ابوالحسنی منذر رحمت الله علیه در مورد مرحوم شیخ فضل الله مثل کتاب اندیشه سبز، آخرین آواز قو، دیدبان بیدار و غیره از آثار خوندنی و با ارزش این روزگار هست. گنج شایگان از آقای جمالزاده به نوعی تاریخ اقتصادی ایران در دوره معاصر هست. همچنین بحث مثلا مشروطه و جمهوری از آقای دکتر علیرضا ملایه توانی از کتابای خوبی است که در این روزگار نوشته شده. و همچنین کتاب تاریخ معاصر ایران آقای دکتر نجف لکزایی از آثار ایشون هست. و کتاب هفت موج اصلاحات از آقای پارسانی از آثار خوبی است که میتونیم استفاده کنیم. عرض کردم حجم منابع خیلی خیلی زیاد هست، حجم این گونه آثار، و چون فرصت کم هست من به همین چند کتاب اشاره کردم. کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار از علی اصغر شمیم تقریبا کل دوره قاجار رو پوشش داده و اینم کتاب خوبی است و قابل استفاده است. تاریخ معاصر ایران پیتر آوری خب از نویسنده‌های خارجی است که این کتاب رو نوشته. و رسائل مشروطیت و تاریخ ایران در دوره قاجاری و در عصر آقا محمد خان از آقای دکتر زرگری نژاد باز از آثار خوبی است که میتونیم از اونها استفاده ببریم. محققین دیگر هم آثاری نسبت به این روزگار دارن که ما به خاطر ضیق وقت دیگه نمیتونیم به اونها اشاره کنیم.
خب بسیار متشکرم جناب طلازاده، اسامی کتابایی رو که نام بودید و انشالله که این کتاب مورد توجه شنوندهامون قرار بگیره و مورد استفادهشون قرار بگیره انشالله. خب با توجه به اینکه این برنامه آخر ماست در این سری برنامه دیار سلمان و انشالله تا فصل بعدی این برنامه در خدمت حضرت عالی باشیم. خیلی دوست دارم که یک جمع‌بندی و مروری داشته باشیم به آنچه که در این 45 قسمت گذشت. بفرمایید که برنامه از کجا شروع شد، موضوع ما چی بود و به چه مباحثی پرداختیم.
خب برنامه دیار سلمان تقریبا خودش داره به تاریخ میپیونده، تا برنامه تاریخی شده و خدمتتون عرض کنم شروع برنامه، حالا غیر از این برنامه جدید، اون اصل برنامه سال تقریبا 90 شروع شد.
بله.
و تا سال 93 ضبط شد و پخش شد و حدود 125 قسمت این برنامه در اون زمان ساخته شد. شروعش از همون دوره ایران باستان بود و خودم هم زمانی که قرار شد از دوره باستان شروع کنم اونم در رادیو معارف برای خودم هم جالب بود، منتها خب دیگه از من این تقاضا رو کردن و من از اون مقطع شروع کردم. 25 برنامه راجع به تاریخ ایران باستان صحبت کردیم و همه پخش شد، مثل عصر اسطوره‌ای ایران، دوره پیشدادیان، کیانیان، ایلام باستان، دوره بعد مهاجرت آریایی ها، بعد دوره مادها، دوره هخامنشیان، اشکانیان و بالاخره ساسانیان. این مباحث در اون 25 برنامه مطرح شد. بعد پرداختیم به دوره ایران اسلامی در ادامه، بحث فتوحات عصر خلفا مباحث مهمی بود که بهش اشاره کردیم، ورود اسلام به ایران، آشنایی ایرانیان با آیین اسلام و علل گرایش ایرانیان به اسلام از مباحث مهمی بود که تو اون دوره بهش پرداختیم. و بعد هم به تحولات قرن اول و بعد قرن دوم و قرون بعدی، مثلا پیدایش حکومت های متقارن مثل طاهریان و سامانیان و علویان و صفاریان و آل بویه و اینها مباحث بعدی ما رو تشکیل میداد. همچنین بعد دوره حکومت های ترک‌نژادی مثل غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان به این مباحث پرداختیم. و بعد در ادامه اون تاریخ مغولان در ایران، قرن هفتم، آثاری که امروز مغول بر جای گذاشت، تاثیرات امروز مغول در ایران، و بالاخره بعدش دوره تیموریان تا رسیدیم به روزگار صفویه. دوره صفویه هم به گمانم در حدود 25 برنامه ضبط شد و پخش شد که دیگه از تاسیس صفویه توسط شاه اسماعیل و اجدادش و بعد مثلا دوره شاه طهماسب و سلطان محمد خدابنده و دوره مهم شاه عباس و اقدامات شاه عباس و بعد جانشینان شاه عباس مثل شاه صفی و شاه عباس دوم و نمیدونم شاه سلیمان و بالاخره شاه سلطان حسین و حمله افاقنه به ایران و چگونگی سقوط صفویه که خب مباحث مهمی بود که تو اون 25 برنامه ساخته شد و تقریبا تا اوایل قاجار جلو اومدیم. این برنامه بود که از سال 90 تا 93 ضبط شد و پخش شد و اون زمان در سال 97 تا 98 دوباره رادیو معارف اومد اقدام کرد به پخش اون مجموعه و اون مجموعه رو دوباره پخش کرد که تا اوایل سال 99 این برنامه دوباره پخش شد و تکرار شد. در واقع اون برنامه قبلی دیار سلمان تکرار شد و از همین اوایل سال 99 بود که برای این که دیگه حالا پیوند بخوره اون دوره صفویه به تاریخ معاصر، ما بخش جدید دیار سلمان رو شروع کردیم که خدمت حضرت عالی هم بودیم. این بخش جدید خودش 45 برنامه شد که برنامه اول به معرفی تاریخ معاصر، مشخصات ویژگی تاریخ معاصر پرداختیم و بعدم با این رویکرد ما تاریخ معاصر رو بررسی کردیم که گفتم تاریخ معاصر وجه ممیزش این هست که ما در این روزگار با یک تمدنی به نام تمدن غرب روبرو شدیم و این تمدن غرب همطور که در کل جهان تاثیرگذار بوده در کشور ما هم تاثیر بسزایی داشته و نمیتونیم این رو نادیده بگیریم و تاریخ کشور ما در دوره معاصر گره خورده با بحث تمدن غرب و به تعبیری میتونیم بگیم تمدن غرب در ایران یک چالش تمدنی ایجاد کرده. درست. ما رو با یک چالش تمدنی مواجه کرده. ما در عرصه های مختلف امنیتی، سیاسی، در عرصه فرهنگی، در عرصه اقتصادی و اجتماعی، در عرصه سبک زندگی دوچار یک چالشی شدیم در این مواجهه. البته نمیخوام نگاه فقط منفی هم داشته باشیم، یه دستاوردهایی هم داشته، استفاده هم از تمدن غرب کردیم در حوزه علوم و تکنولوژی و دانشها به حال بهره بردیم، منتها اون چالش کلی هم برای ما ایجاد شده و همچنان هم به گمان من اون چالش باقی است و حتی میتونم بگم که انقلاب اسلامی هم در پاسخ به اون چالش در واقع شکل گرفت و توانسته به بخشی از اون چالش رو پاسخ بده به لطف الهی. به هر حال این نگاه ما با تاریخ معاصر هست، بخاطر همین قضیه نزدیک در 12 برنامه لازم دیدیم که بریم غرب شناسی بکنیم، مثلا ببینیم غرب جدید چی بوده، چه اتفاقاتی در غرب افتاده و اونجا به بحث‌های مثل مثلا رنسانس، اصلاحات مذهبی، استعمار، به خصوص چندین جلسه راجع به استعمار غرب، استعمار انگلیس صحبت کردیم. بعد حوادث دیگری مثل مثلا فرض کنید جنگ اول اروپایی، جنگ دوم اروپایی، بعد انقلاب روسیه بهش پرداختیم، جریان کمونیسم در اروپا، مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم، و بعد جنگ سرد که در ادامه شکل‌گیری اتحاد جماهیر شوروی پدید اومد بین بلوک غرب و بلوک شرق. و یکی دو برنامه هم پرداختیم به نقد تمدن غرب، که این تمدن غرب رو این نقد بررسی کردیم که اونم به نظرم برنامه خوبی بود. به هر حال این مجموعه ادامه پیدا کرد و از حدود برنامه فکر کنم 21 به بعد دیگه وارد دوره قاجار شدیم و تا امروز این برنامه که این که 45 برنامه هست به لطف الهی و به کمک دوستان تونستیم برنامه رو تا اینجا جلو بیان و تقریبا مباحث دوره قاجار رو به پایان ببریم.
بله.
خب بخش پهلوی موند از این حلقه تاریخ ایران، منتها خب به خاطر انرژی که میبره، وقتی که میگیره و پهلوی هم خودش دوره مهمی هست و من به گمانم اگه ما بخوام الان وارد بشیم چیزی بوده مثلا 50-60 قسمت خواهد بود، بیش از یک سال واقعا وقت میگیره و این قول رو میدم که بیام و این حلقه نهایی این برنامه دیار سلمان رو به امید خدا و لطف الهی و کمک دوستان به پایان ببریم و دوره پهلوی رو انشالله بهش خواهیم پرداخت، ولی انشالله در یه فرصت دیگری در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. منم واقعا تعلق خاطری دارم به شنوندگان عزیزمون و این که حالا بخوام باشون خداحافظی هم بکنم برام خیلی سنگین هست. از خداوند برای همه آرزوی سلامتی دارم و انشالله این ایام هم که ایام سختی است دوره کرونا هم بگذره. خب به هر حال همین سختی هم بیم در رو ضبط برنامه هم تاثیرگذار بوده. خب تو این شرایط سخت اومدن و تو استودیو محیط بسته و ضبط کردن و با ماسک و این چیزا به هر حال دشواری‌هایی هم ایجاد می‌کرد که خب دیگه قابل ذکر نیست. عذرخواهی میکنم از مخاطبان عزیز و همشون رو به خداوند بزرگ میسپارم و امیدوارم انشاءالله بتونم خداوند توفیق بده و عمری باشه که بتونیم باز در خدمتشون باشیم. اگر فرصتی باز باقی مونده یک وقت کوتاه دیگه هم به من بدید که باز در خدمت عزیزان باشم.
خب بسیار متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد فلاح‌زاده عزیز. حقیقتا در این 45 برنامه بنده در کنار شما مانند یک شاگرد در کنار استاد واقعا استفاده کردم و بهره بردم و همینجا به شنوندهای خوبمون بگم که اون کسانی که صدای ما رو میشنوند اگر که مایل هستید آنچه که جناب استاد فلاح‌زاده نام بردن، چه آن 125 قسمتی که در فصل اول تولید شد و چه این 45 برنامه که در فصل دوم تولید شده، تمام برنامه ها در سایت رادیو معارف موجود است. شما شنونده محترم میتونید به سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir رجوع کنید و برنامه دیار سلمان رو جستجو کنید و تمام برنامه در اختیار شماست و همچنین میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی تلفن های همراه خودتون نصب کنید، وارد فضای رادیو معارف بشید، برنامه دیار سلمان رو جستجو کنید و به راحتی برنامه ما رو گوش کنید، استفاده ببرید و اگر هر گونه نکته نظری پیشنهادی داشتید میتونید به سامانه پیام کوتاه رادیو معارف 3553 ارسال کنید و همچنین میتونید با شماره تلفن های 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و نکات خودتون رو به ما اعلام بفرمایید. خب جناب استاد فلاح‌زاده اگر که اجازه بفرمایید در فرصت باقی مانده میخوایم از وقت استفاده کنیم و حالا خیلی به سادگی هم از شما خداحافظی نکنیم و از معذرتون بهره ببریم در همین فرصت کمی که باقی مونده، اگه میشه برای شنونده ما بفرمایید و شاید اصلا این سوال هم برای شنونده ما به وجود بیاد که فصل سوم که حالا اشاره کردید بهش که تاریخ پهلوی است، بفرمایید که بین فصل اول و فصل دوم ما چه تفاوتایی وجود داشته.
بله سوال خیلی خوبی هست. ببینید بخش دوم که دوره معاصر بود و 45 برنامه رو به لطف الهی ضبط کردیم که حالا ادامه‌ش هم دوره پهلوی هست و انقلاب اسلامی، دوره خیلی مهمی از تاریخ ماست و همونطور که من اشاره کردم این دوره دوره است که ما با تمدن غرب مواجه شدیم و در یه فضای خیلی خلاصه بخوام بگم یه سردرگمی قرار گرفتیم. این که چه باید بکنیم، این چه باید بکنیم میخوام بگم از دوره قاجار شروع شد و هنوزم ادامه داره. ببینید ما یک میراثی در گذشته داشتیم که این میراث خب باقی است و به اون دسترسی داریم، منتها در دوره قاجار دوچار یک فرسودگی ها و یک حالا بگیم نمیخوام این تعبیر عقب موندگی رو به کار ببریم شده بوده. ما به لحاظ نظام سیاسی مثلا یک سیستم استبدادی در ایران با اینکه ما یک کشور مسلمان شیعه بودیم بر این حکومت میکرد. ما مثلا 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه رو داریم در دوره قاجار، قبلش هم پادشاهانی که حالا نمیخوام مثل نگاه دوره پهلوی به قاجار اونها رو خیلی سیاه بکنم، ولی به هر حال ضعف زیادی ما در این روزگار میبینیم. در عرصه اجتماعی ما مثلا نظام ارباب و رعیتی در شهرها و مناطق ما حاکم هست، بلاز بهداشتی ما وضعیت خوبی رو نداشتیم. در تصاویری که در این روزگار هست اگه به همه عکس ها نگاه بکنیم، فیلم هایی که حتی در دوره های بعدتر هم شکل گرفته نگاه بکنیم، این وضعیت جامعه ما به خوبی از اینا نمودار و آشکار میشه. مثلا یه فیلم مستندی هست که فکر کنم در دوره رضاخان بعدن ساخته شده به نام فیلم علف که شاید من تو برنامه قبلی اشاره کردم که ماجرای کوچه یکی از ایلات ما رو نشون میده. من وقتی این فیلم رو میبینم واقعا اون صحنه که اینا دارن از یه رودخانه ای عبور میکنن اینقدر این سخته و اینقدر اینا مشقت میکشن که حالا میخوان این افراد ایل رو پیر مردا پیر زنها
همراه با اون
رمه ها و گوسفندا و نمرغ و هر چه همراه خودشون هست اینا رو عبور بدن. یه کشتی اینا ندارن، یه پل اونجا نصب، یه پل ندارن، یه سیم بوکسل ندارن، یعنی متاسفانه اون عقب افتادگی موج میزنه. آدم واقعا این صحنه رو که میبینه از یه طرف خندش میگیره، از یه طرف گریش میگیره واقعا که ما چه وضعی داشتیم و چه بر سر ما میگذشته. یا مثلا در هم دوره ناصرالدین شاه که تازه میانه دوره قاجاره و پادشاه هم چند سفر به اروپا رفته، شما میرید مثلا در اصفهان میبینید پسر همین آدم داره اونجا بر خودش ناصرالدین شاه است و داره حکومت میکنه با چه استبدادی و چه بر سر مردم داره میاد. این وضعیت ما بوده متاسفانه در این روزگار.
بله.
گرچه ما خب از اون طرف میراث غنی داشتیم، ما فاصله گرفته بودیم از اون میراث غنی اسلامی و شیعی خودمون. ببین ما فرض کن نامه امام علی به مالک اشتر همون کافی بود که نظام سیاسی ما رو بسازه، منتها ما از این میراث استفاده نمی کردیم، اینا رو کنار گذاشته بودیم و بهره کافی از این میراث نمی بردیم. در مجموع به روزگار خوبی در واقع ما نداشتیم. حالا تو این شرایط بعد ما مواجه شدیم با یک تمدن پرسرصدایی به نام تمدن غرب و این تمدن غرب تو دنیا تبلیغات رو انداخت، سرصدا رو انداخت، جلوه هایی کرد که این جلوه ها چشم بعضی از این ایرانیانی که برای اولین بار اون رو دیدن خیره کرد و حتی کتاب هایی نوشتن تحت عنوان حیرتنامه. و اینجا بود که به نظر من در تاریخ معاصر ما با یک سردرگمی مواجه شدیم. از یه طرف میراث خودمون رو داریم، از یه طرف زندگی بدی داریم به لحاظ سیاسی، اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و غیره، و از یه طرف مواجه شدیم با یه چیز جدید نوعی که حالا خیلی هم جلوه‌گری داره میکنه و توی جایی هم موفقه. نمیخوام بگیم همش جلوه‌گری است، به هر حال تو علوم و تکنولوژی و دانش و پزشکی و صنعت اینا خب، و حتی در مثلا نظام سیاسیش هم اصلاح کرده، مجلس رو انداخته، روزنامه داره و انتخابات داره، جمهوریت رو انداخته، تو این چیزا موفقه، حتی نظم داره، انضباط داره، تمیز، این چیزایی که به هر حال هنوزم تو غرب هست و تاثیرگذار هست. گرچه خب مبانیش با مبانی ها ناسازگار، این تمدن اصلا به کاری به خدا و کاری به قیامت و آخرت و اینها نداره، ولی تا حدی دنیای خودشو تونسته بسازه، حالا با اون کاستیایی هم که داره. خب این دیگه مقداری ما رو بر سر دوراهی قرار داد. چه کنیم؟ این چه کنیم؟ من میخوام بگم هنوزم باقی است. و اینکه ما بیام چه میزان از اون میراث خودمون استفاده کنیم، اون رو حفظ کنیم، چه میزان از این دستاوردهای تمدن جدید بهره ببریم. اینجا جامعه ما و متفکران ما چند دسته شدن. یه عده میتونیم بگیم سنتی ها بودن که چسبیدن به همون میراث گذشته و گفتن اصلا ما نیاز به این دوره جدید نداریم و همون ما رو کفایت میکنه. برعکس کسانی بودن که به کلی به اون میراث پشت کردن و یک سر شیفته این تمدن غرب شدن و معتقد شدن که باید از موی سر تا ناخن پا ما فرنگی بشیم تا به روز بشیم تا به هر حال بتونیم زندگی آبادی داشته باشیم. که این دوتا جریان به نظر من هر دو به نوعی گمراه بودن و قابل قبول نیستن. اون جریانی که معقولانه فکر کرد
درسته.
اون جریان به نظر جریان درستری بوده، جریانی که هم بر سنت تکیه داره و هم به پالایش سنت میپردازه و هم به اصلاح جامعه توجه داره، به بازسازی جامعه، نیاز به یک انقلاب و تحولات درونی، و از اون طرف هم بر اساس مبانی که خود اسلام به ما آموخته که الحکمت و زالت المؤمن ولو ان الکافر ولو ان المنافق، بگیرید چیز خوب هر کجا هست یک انسان عاقل عکس میکنه، و از طرفی هم در بستم تسلیم در واقع تمدن غرب نشده، خودشو نباخته و تونسته در واقع گزینش بکنه چیزهای خوب رو، نه تنها از غرب، تو چین، تو شرق، هر کجای دنیا چیز خوب پیدا کرده، در واقع عکس کرده. به نظرم ما باید اینگونه خودمون رو بسازیم و امروز خودمون رو بسازیم. هنوزم ما بر سر این دوراهی هستیم که چه باید بکنیم. هنوزم تو جامعه ما کسانی هستن که از یه طرف افراد سنتیه که کاری به دنیای جدید ندارن و افرادی داریم که غربگرا هستن، گرایش غربیشون شدیدتر هست. من به نظرم اون راه معتدل و راه متعادل و اون انتخاب سنجیده عاقلانه اون چیزیست که ما رو به سرمنزل مقصود میبره، و انقلاب اسلامی هم بر اساس همین اندیشه بنیانگذاری شد. حضرت امام نه یک سنتی متحجر بود، اتفاقا در سخنان امام به شدت با تحجر و ستیز شده. امام میفرماید من ضربه ای که از ناحیه متحجرین خوردم از هیچ کس نخوردم، و حضرت امام بود که اومد بحث جمهوریت رو در ایران، بحث قانون اساسی به خدمت کنم مجلس و تمام اینها رو مطرح کرد، و با اینکه خود ایشون یک روحانی بود و میتونیم بگیم به اون طبقه سنتی جامعه متعلق داشت، ولی یک آدم در جای خودش یک آدم روشنفکر و نوگرا و امروزی بود، و به خاطر همین چیز هم بود که مورد پذیرش جامعه ایران هم قرار گرفت. و امیدوارم همین مهندسی حضرت امام در تداوم انقلاب هم راه خودشو داشته باشه، و همون گونه که مقام معظم رهبری هم به حق ایشون هم اون نگاه روشن بینانه ایشون هم واقعا همیشه جلوه‌گری داشته و جامعه ما استفاده کرده، انشاءالله بتونیم این مسیر صحیح رو در این مسیر تمدن سازی که در پیش داریم، هم با بهره‌گیری درست از میراث گذشته خودمون و هم با نگاه به دستاوردهای دنیای جدید بتونیم اون تمدن خودمون رو از نو بازسازی و احیا کنیم و دوباره بتونیم مثل قرون مثلا سوم و چهارم در دنیا انشاءالله بدرخشیم و نظر دیگران رو به خودمون و به تمدن خودمون بتونیم جلب بکنیم، و در اولم خودمون موفق باشیم و باعث این در واقع جذب دیگران هم به این مبنا و اون تمدن خودمون انشاءالله بشیم.
انشاءالله. بله، متشکرم، سپاسگزارم جناب استاد فلاح‌زاده عزیز. بهره بردیم از نکاتی که شما فرمودید، و در واقع میشه گفت انقلاب اسلامی همون پاسخ تاریخی بود که به همین پرسش در واقع داده شد. نه متحجر بود، نه غرب زده بود، بلکه راه سومی رو در پیش گرفت که مبتنی بر اسلام ناب بود، که امروز الحمدلله داریم ثمارتون رو میبینیم. خب، به همراه دکتر فلاح‌زاده عزیز از خدمت شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. جا داره تشکر کنم از کلیه عواملی که در این برنامه رو همراهی کردن. آقای حسن رضایی مدیر گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف، سید حسین حسینیان عزیز ناظر محترم برنامه، آقای حسن حیدرزاده که بستهای صوتی برنامه رو می‌ساختن، تهیه کننده و سردبیر خوب برنامه‌مون آقای امیرعباس خاقانی، و همه صدا بردارایی که زحمت صدا برداری این برنامه رو به عهده داشتن، و در این برنامه آقای علی اکبر شریفی صدا بردار محترم این برنامه هستن، و همه کسانی که در واقع دست در دست هم دادن تا برنامه دیار سلمان تهیه بشه و خدمت شما پخش بشه. و بازم تشکر ویژه از جناب دکتر سید حسین فلاح‌زاده عزیز که به این برنامه اومدن و گرمابخش برنامه دیار سلمان بودن. به مدت کوتاهی از محضر شما مرخص میشیم، انشالله تا سری جدید برنامه دیار سلمان، فصل سوم برنامه دیار سلمان که میپردازه به موضوع پهلوی، انشالله در خدمت شما ایرانیان ارجمند خواهیم بود. خدا نگهدار.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با همان در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت. در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام دوستان شنونده، شبتون بخیر باشه انشالله. امیدوارم هر جا هستید سلامتی قرین لحظه لحظه زندگیتون باشه انشالله.